کلاس اشارات استاد سعید حسینی 18 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد اجل فرج.
خب ما درباره مباحثی که در مورد نفس وجود داشت جلسه قبل مقدماتی رو عرض کردیم. من فقط در معرفی کتاب ها دو تا کتاب دیگه هم هست، من فراموشم شد که هست. یکی کتاب نفس ارسطوه، یعنی از آثار ارسطو، یک کتاب مستقل در باب نفس وجود داره، و یکی هم کتاب عرض کنم که یک کتابی بوعلی داره جدا به زبان فارسی، نفس در باره نفس، رسالتون فن نفس به زبان فارسی هم نمیشه، اونم هست. یعنی این دوتا منبع هم وجود داره درباره بحث نفس. حالا اینا اگر احیانا یاد داشت دارید اینا هم اضافه کنید. بله مگه الان مثلا ملا صدرا اینجور نیست؟ زبان رسمی فضای علمی عالم اسلام عربی بود دیگه، زبان رسمی علمی عربی. نه 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 اینجور هم نیست، ولی خب ایشون معتقده که ما باید در آثار فارسی اونقدر آثار ارزشمند داشته باشیم دیگران بیان زبان فارسی یاد بگیرن. حالا البته ایشون اگر مثلا کتاب هایشون به عربی هم ترجمه شده، هم مبانی اصولشون ترجمه شده، عرض کنم خدمت شما فلسفهش داره ترجمه میشه. بله ما زبان خودمون اون چی که آن چرا که ما میتوانیم با دقت بیان کنیم داشته باشیم، بعد حالا اگر شد مراحل بعدی کارهای دیگه همونش انجام میشه.
آقا جان در ادامه همون سخنرانی که از فرمودین آقا اشاره میکنن که زمانی که تمدن ایرانی توسعه داشته با هند رفتیم به بزرگی
بله.
فارسی زبان الان هنده،
بله. یعنی اونها ناچار شدن زبان فارسی را بیاموزن و حتی زبان رسمیشون هست بعض از مناطق، هنوز هم هست زبان فارسی. بله همینجوره. حالا ایشون حالا خیلی ببینید این نکته یکی هست، ببینید نباید خیلی فضای ناسیونالیستی نباید درست کرد، بحث علمه، اندیشه است. یه اندیشمندی که به زبان فارسی میتواند صحبت میکنه، خب چرا مثلا خودش به تکلف بندازه تمام آنچه که میتونه به فارسی بگه بعد حالا بعد یا به هر زبان دیگری؟ ولی نکته ای که تو کار بوعلی صدرا خیلی از بزرگان ما هست که به عربی مینوشن جهتش این بوده که زبان رسمی علمی ما چی بوده؟ زبان عربی بوده.
حالا ایستیم الان ایستیم کسی که عرب نیست میخواد عربی بنویسه، عربیش عربی قوی نیست.
حالا اینم باز این نکته ایه که بله مثلا ممکنه که یه وقتی اشتباهات اونجوری هم باشه، کما که ما میبینیم مثلا الان مثلا تو آثار صدرا آدم گهگاهی احساس میکنه که خیلی کم، ولی جاهایی هست که سازگار نیست یا بعض از متون عربی دیگه ای که نوشته. خب درباره بحث نفس باز من یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید این کتاب تکفیر نهایی جناب استاد امین‌نژاد یه مقدمه خیلی ارزشمندی جناب یزدانی برش داره، تو کنم جلسه قبل گفتم بهتون، گفتم این مقدمه رو حتما بخونید، من این قسمتش الان میخوام بخونم. برای ورود به بحث نفس، ما اصلا چطور میشود که فیلسوف، حالا به این بحث میرسیم، باش اینجا نذارم اینکه پایتختی کشیدیم و از ما، چطور میشه فیلسوف با مسئله به نام نفس رو بده میشود؟ ما وقتی که تو نگاه ابتدایی وقتی با عالم واقع روبرو میشیم، بدن خودمون رو، جسم خودمون رو، اجسام پیرامون خودمون رو، موجودات مادی پیرامون خودمون رو میبینیم، چطور میشه این وسط یه چیزی به نام نفس سر در میاره؟ بفاق دقت کنید این توضیح که از کنم نگاه فیلسوفانه داشته باشه، با نگاه فلسفی به این مسئله نگاه کنید. آقا من که در و دیوار و سنگ و چوب و بدن و حیوان و حیوانم بدن حیوان، نبات بدن نبات، یعنی ظاهر نبات، اینا رو میبینم، چطور میشه یک دفعه مثلا ذهن من با اون یک فیلسوف میره به سراغ یک چیزی به نام نفس که بعدنم اثبات میکنه که مثلا نفس مجرد است؟ چطور میشه ذهن میره به این سمت؟ این نکته دقیقیه و مهمیه که نوعا فیلسوفان هم اشاره کردن. جناب استادم اینجا توی با یک بیان خیلی نسبتاً به روزی این بحث رو مطرح کردن. ایشون میگه ما وقتی با پیرامون خودمون روبرو میشیم، برخی از موجودات و طبایع رو میبینیم که تعبیرشون طبیعت لخت و کرخت، مثلا سنگ، جمادات، چوب بریده شده، چوبی که تو درخته نه، چوب بریده شده که جماده. ما جمادات رو میبینیم که یک حالت لختی داره، کرخته. یعنی چی؟ یعنی اون وضعیتی که داره به لحاظ خودش در اون وضعیت تغییر ایجاد نمیشه. بله اگه یه خیلی سنگ آمر داره ببره تو کارگاه سنگ تراشی، تراشش بده تغییر میکنه. چوب رو ببره تو کارگاه نجاری، تراشش بده تغییر میکنه، ولی خودش تغییری نمیکنه. این دسته از موجودات اینجور هستن. ولی دسته از موجودات دیگر هست که ما وقتی باش روبرو میشیم میبینیم که اون حالت لختی و کرختی را ندارند، بلکه میبینیم که نه، تغییراتی در او احساس میشود، آثار متنوع و متعددی در او دیده میشود که تو اون طبیعت قبلی دیده نمیشه. بهش مثلا تعبیر میکنه که مثلا شما نبات رو میبینید که حالا این واقعا هم رفاقا یه وقتی ما با نگاه فلسفی به همین پدیده های پیرامون خودمون توجه کنیم بد نیست. آقا مثلا اونایی که اهل شمال هم برنجکاری، اونایی که هم اهل جنوب هم خرما و نخل. خب هر کسی تو منطقه خودش به هر حال بخته، مثلا اونایی که اهل مشهد و عمره هستن زعفران و اینها مثلا ها، تو خود مشهد زعفران میکنن یا نمیکنن؟ اطراف مشهد. نگاه بکنید این نگاه واقعا مثلا چی میشه که یک دانه، یک پیاز، زعفران پیاز میکنن درسته؟ یک دانه، یک پیاز، یک چیز میره توی خاک که به حسب زار که داره نگاه میکنه، مثلا فکر میکنیم مثلا دانه گندم، دانه برنج رو مثلا کنار یه تیک سنگ هم بذاری خیلی شبیه همه شاید، آدم فکر میکنه اینم مثل اونه. ولی اینو میذاری توی خاک، یه تغییراتی درش رخ میده، از 3-4-5 ماه این دانه برنج، این دانه گندم تبدیل میشه یک بوته مثلا پربار، مثلا 60-70-100 دانه ای، 1000 دانه ای. الان درجه پرمحصول رو میزنن ها، دیدید میگن بعضی درجه پرمحصول. ولی سنگ رو 1000 تا از اون سنگ ها شما توی خاک دفع بکنی هیچ تغییری اینجور درش ایجاد نمیشه. ریشه در میاره اون دانه، ساقه در میاره، میوه در میاره، محصول در میاره، بوته در میاره، درختش یه جور، بوته های یه جور. واقعا یه تفاوت دارم احساس بکنه بین نبات و بین جماد. بیایم تو حیوان، باز تغییرات بیشتره، جدیتره، پیچیده تره، حرکت ها سریعتره. مثلا یه درختی مثلا میخواد رشد بکنه، مثلا باید مثلا یه درخت سیب یا یه درخت گردو اگر بخواد به محصول برسه مثلا 5-4 سال بعد بگذره تا به یه مستوایی برسه و بتونه محصول بده. ولی مثلا حیوان نه، رشدش خیلی سریع تره، بزرگ میشه. باز میرسیم به انسان، ببینیم که تغییرات خیلی بیشتر و آثار بیشتره. چون فهمید که این مواجهه‌ای که فیلسوف با نگاه فیلسوفانه با این واقعیت خارجی پیدا میکنه، ذهن او رو متوجه میکند که باید یک حقیقتی در این موجوداتی که آثار متنوع متعدد دارند که به تعبیرشون طبیعت لخت نیستند، یه حقیقتی باید اینجا باشد که این حقیقت تو موجود لخت وجود چی؟ ندارد. بکنید ما الان ایشون با این توضیح تقسیم کرد موجودات به موجودات لخت و کرخت و موجوداتی لخت و کرخت نیستند. این دو دسته مثل جمادات.
جسم تمیز و
جسم کثیف. تمیز و کثیف ما الان کار نداره. بحث این که آثار ویژه‌ای داشته باشد، متنوع داشته باشد، نداشته باشد. اونهایی که لخت و کرختند یه چیزی رو ندارن که اونهایی که لخت و کرخت نیستن اون رو دارن که باعث میشه که آثار متنوع ازش بر بیاد. خب نباتات. خب
اونایی که لخت و کرختن
مثل سنگ و اینها آثاری را ندارن، لذا یک حقیقتی را هم ندارن که اونها دارن. من سعی کردم درست بگم، ولی اگه اشتباه گفتم دیگه الحمدلله شنونده عاقل هست. خب بله. از همین بود، یعنی منظور من همین بود. حالا شاید خب عرض کنم خدمتتون که اونی که آثار خاصی و متنوعی دارد رو فیلسوف میگه آقا اون حقیقتی که باعث میشه این کمال ویژه در او باشد که در دیگری نباشد، اون کمال ویژه دستش میگرم نفس، اون صورتی که در او هست که این آثار رو پدید میاره در مقابل اون اون چیزی که اون جایی که اون صورت نیست، اونو میگن دارای نفس است، اون دیگر رو میگن دارای نفس نیست. تو نگاه مشهور فلاسفه مسلمان بین موجودات عالم ماده که تقسیم میکنن به جماد و نبات و حیوان و انسان، حالا تو نگاه پیش از صدر انسان هم در زمره حیوانات حساب میشه، اما حیوانی که ناطق است. اما صدر میگه نه، همونطور که جماد نوع برترش میشه نبات، نبات نوع برترش میشه حیوان، حیوان نوع برترش میشه بعد انسان، یعنی یه مرتبه میره بالاتر صدر. یعنی حیوان هست ولی نوعش برتر از حیوانه. مثلا میگم هم رتبه بقر و غنم و حمار نیست که مثلا اونها فصلش اون ساحلیت اون ناهقیت اون باقلیت، مثلا اینا ناطقیته. اینجوری نیستش که مثلا یک ممیزی بیاد اینو در عرض اونها جدا بکنه، نه، یک نوع برتری هستش. تو نگاه صدا حقا ما صدرا هست، یعنی واقعش این که واقعش، حالا مثلا بحث این که مثلا جسارت و توهین به چند انسان به شرد نشرد مکار نداره، واقعش کسی انسان مثلا نوعش یک نوع ویژه‌ایه مثل سایر حیوانات.
نفس
رو برای مافوق جماد قائلن. تو نگاه مشهور فلاسفه میگن از جماد بی بالاتر نبات حیوان انسان، اینها چی هم دارای نفس هستن. خب حالا بذارید من باز از همین مقدمهشون استفاده کنم، چون مسئله نفس بحث مهمیه و با توجه همون محدودیت هایی که ما داشتیم و داریم و اینها خیلی بهش پرداخته نمیشه، ذهنها خیلی توش گشوده نیست. ایشون اینجا 8 سوال مطرح میکنه، میگه وقتی فیلسوف با حقیقتی به نام نفس روبرو میشود سوالاتی برای او پدید میاد. این سوالات سوالات خوبی هست، من این سوالات رو بخونم یه ذره توضیح بدم ببینیم ابعاد مسئله نفس چه چیزهایی میتواند باشد، ما تو مسئله نفس به سراغ چه چیزهایی باید برویم. ببینید ایشون الان 8 سوال مطرح میکنه، البته 8 سوال از اون نمونه است ولی سوالاتی که مهمتر به ذهنشون اومد و ایشون یادداشت کرده. ببینید اساسا حالا یک حقیقتی اینجا داریم که به نام نفس در موجودات، در اون موجودات این حقیقت نفس را چی؟ نداریم. خب حالا این نفسی که هست که حالا ما میخواییم با نگاه فلسفی بریم سراغش، دستی از سوالات در موردش وجود داره. اولین سوالی که شما مطرح میکنه که اساسا نفس مادیست یا مجرد؟ این یه سواله، سوال جدیست، نفس مادیست یا مجرد؟ اگر این در دل همون سوال اول، اگر مجرد است به گونه سی هیچ ارتباطی با ماده ندارد یا دارد؟ اگر مادی است، اگر مجرد است، ارتباطش با ماده و بدن چگونه است؟ اگر مادی است چطور یک آثار ویژه‌ای دارد که اون آثار ویژه‌ها مثلا ما توی اون موجودات مثل جمادات نداریم؟ این سوال اول. سوال دوم، رابطه نفس و بدن چگونه است؟ تحلیل دقیق ارتباط نفس و بدن که این مشرا جوری تحلیل کرده، شیخ اشاق جوری تحلیل کرده، صدر جوری دیگه تحلیل کرده. حالا تو این بینم فیلسوفان دیگر اونایی که هستن اونها ممکنه تحلیل خاص خودشون رو داشته باشن. سوال سوم، فرق بدن با طبیعت لفظ چیست؟ وقتی یک نفسی داریم و بدنی داریم، فرق این بدنی که اینم به لحاظ مادی مادیه، ولی وقتی این بدن رو مثلا با این چوب یا این سنگ مقایسه می‌کنیم می‌بینیم چی؟ این بدن تفاوت داره. در ضمن همین سوال، نفس به عنوان کمال و صورت چه ویژگی هایی به بدن داده که از طبیعت لخت ممتاز می گردد؟ این سوال است. همون سوال است. سوال چهارم، نفس چه توانایی هایی دارد؟ توانایی های نفس چیست؟ که آنها را گاه در بدن نمود داده. توانایی های نفس چیست؟ آیا این توانایی های مختلف می تواند زمین ساز بحث قبا شود؟ چون مسئله قبا مطرحه. ظرفیت های نفس چیست که مثلا ما با چیزی به نام قوا روبرو میشیم؟ سوال پنجم، انواع و اقسام نفس کدامند؟ هر یک چه ویژگی داره؟ قوای مخصوص هر یک چیز که همین بحث شد. مثلا بوعلی مفصل اینا تو شفا بحث کرده، حالا این کتاب نفس شفا رو بوده. اومدیم شما ببینید. البته اینا چیز خاصی نیست، شما الحمدلله الان امکانات اینا مخصوص اینا همه اینا در ذهن شما هست. حالا یه نکته مختصرش بخونم. بله؟ خب قوا میخوایم مثلا نفس نباتی یه ممیزه ها و یه قوای خاصی داره که باعث میشه بگیم اون نفس نباتی است. بعد میایم تو حیوان، علاوه بر قوای نفس نباتی که درش هست، قوای ویژه دیگه داره که اون از نبات چی جدا میکنه، و در انسان همینجوری. سوال ششم، کیفیت پدید آمدن نفس در دل بدن چگونه است؟ اینم یه مسئله جدیه ها. چجور میشه کی نفس پدید میاد و چگونه پدید میاد؟ این میشه سوال.
نفس رو روح بگیریم.
نفس روح، بله، از منظر فلسفی یکیه اینا. بله. کیفیت پدید آمدن نفس در دل بدن چگونه است؟ یعنی وقتی که مثلا این نطفه منعقد شد، بدن شکل گرفت، چجور نفس پدید میاد؟ اصلا اول پدید میاد، بعد از 40 روزگی پدید میاد، بعد از 4 ماهگی پدید میاد، ها؟ اینا ما جوابش تو قرآن اومده ها. جوابش تو قرآن اومده که چی؟ اونجا که پاکستان العظام رحما فتبارک الله حسن و خالقین، اونجاست که بعد همون تعبیر دیگه‌ای که تو قرآن نفخت فیه من روحی اون موقع است. بله؟ نشأتاً اخرى میاد برای قیامت معمولاً. آره. خب سوال هفتم، حالا این نفس و ارتباط با بدن و قوای نفس اینا در مورد این و این سو، آن سو مرگ، موجودات مرگ رو با چگونه تحلیل کرد؟ چون ما میگیم چی؟ ما معتقدیم که یک حقیقتی به نام مرگ داریم که در این اتفاق و پدیده تعلق نفس و روح به بدن چی میشه؟ کنده میشه و جدا میشه. در ضمن همین سوال، نفس و بدن هنگام مرگ چه خواهند شد؟ مرحله پدید آمد روح. خب در صورت بقای نفس مرحله پس از مرگ چیست؟ خب این سوال هفتم و سوال هشتم، کمالات مربوط به نفس انسانی چیه؟ حالا ما اومدیم و بحث نفس رو گفتیم و انواع نفس رو گفتیم و نفس مهمترین نفس و نفس انسانی که خودمون هستیم، این نفس ما چه کمالاتی داره؟ رفقا هر یک از این سوالات خودش دریایی از مباحث در ادامه‌اش که ما در سنت اسلامی فیلسوفان ما به عمده این مباحث مفصل پرداختن و حیف و صد حیف که این مباحث ما ازش محروم کرده، امیدوار محروم نشیم بیالا اشارات میخواییم بخونیم که از این بحثا استفاده. خب این عرض کنم خدمت شما یه مقدمه این برای بله اشارات تو اشارات خیلی از بحثا میاد. بله 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 میاد.
آیا تجربه اون دروس نفس فلسفی دارن؟
بله بله.
یعنی در اساس صدرا نوشته شده؟
ظاهراً ادعاشون اینه که فضای صدراییه. خب دقت کنید، اینم گفتم جان، یه مقاله رو جناب استاد درباره نفس داره که جناب استاد حاجی فلاح نگارشش رو انجام دادن. خب اونم البته نفس صدرایی است، اون کتاب اون مقاله مفصل ها، یعنی در حد کتابه، مقاله مفصلی است که جناب استاد فلاح نگارشش انجام دادن تو مجموعه ای از مجموعه مقالات نفس و بدن که تو سه جلد کتاب چاپ شده. اگر اشتباه نکنم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، اگر اشتباه نکنم پژوهش برگنچی که از این نظر همون دفتر تبلیغات هست، اونجا چاپ کرده سه جلد، در جلد سومش آمده این مقاله، اونجا آمده که اصلا عمده اون جلد سوم همین مقاله است. فکر کنم حدود 180-190 صفحه است مقاله. بله فارسیه، اصلا فارسیه. بله جلد سوم مقاله نفس، مجموع مقالات یه زاران این کنگره بوده به نام نفس و بدن که این مقاله اونجا ارائه شده. فکر کنم حدود 180 صفحه تو ذهنم میاد. بله. تو اون کتاب اون چاپای چی، این چاپای کوچیکه چی میگن پالتوی میگه،
آها چاپای کوچیک،
همین کتابی که مختصات قطعی مختصات چاپ شده تو اون قطع. خب اینم یک منبع دیگه برای بحث، البته نفس صدرایی، نفس صدرایی. حالا صبر کن، نه فقط می‌خواستم بگم این همچین منبعی هم هست. عجله نکن آقا، من این امام رو بردارم جسارت نمیشه. ببخشید، عرض کنم خدمت شما که خب انما تو سالس به نفس الارضیه و سماوی، ایشون حتی برای جمع مزارشون بود. دارم. آره خوب. هر کلاسی یکی دو تا از این افراد نیاز داره. النمت و سالس نفس الارضیه و سماویه، بحث درباره نفس ارضی و نفس سماویه. ببینید من شکلی که پایتخت کشیدم رو رفقا نگاه کنید، نظام فلسفی تو دستگاه مشروع به این سبک تصویر میشه، به صورت دایره‌ای، یعنی به صورت تعبیر میکنم به صورت لایه لایه و پوست پیازی که ببینید این مرکزش که حالا کفش میشه عالم ماده، اولین حالا فوق همه اینا که میشه پیته حریم ربوبی خدا متعال، اولین چیزی که خدا خلق میکنه عقل اولی. اینو رفقا این تصویر رو داشته باشید کمکتون میکنه. نمیدونم تو بحث قبلی من نمت یک و دو هم این چیزا گفته شده یا نه، تو بعید میدونم، بعید میدونم به این سبک، چون مباحثش خیلی تو این فضا نیست. ولی خب حالا ممکنه بحث مناسبت استادی اشاره به بحث بکنه. اولین چیزی که خدا خلق کنه عقل اوله، بعد به واسطه عقل اول فلک مهم به عقل دوم خلق میشه. خب عقل اول ما از کنم بعد از خودش این دو رو وجود میاد. خب هر فلکی رو فقط دقت کنید تو دستگاه مشروع، هر فلکی یه نفس داره یه جرم داره، که این بعد حالا اینا مثلا تو هر عقلی سه جهت درست میکنن،
فلک رو به معنی آسمان میکنن.
حالا اینکه اینا چی هست معلوم نیست، یعنی خود مشرام برخ وقتا منطقه بر آسمان ها میکنم، ولی ما آسمان هایی که تو قرآن داریم چند تاست؟
هفت
است. اینجا چند تا فلکه؟ نه تا فلکه. خب یه مشکلاتی وجود داره. آره هر عقل موافقی فلک، عقل اول موافقش دیگه فلکی نیست، هر عقل موافقی فلک مادون به عقل مادون خودش ایجاد بود. اینا میگن چی؟ عقل هر عقلی، اینا که میگن در مورد هر عقل سه جهت داره: تعقل واجب، تعقل خود و جهت امکانی. از جهت تعقل واجب عقل مادون خلق میشه، از جهت تعقل خود نفس فلک مادون، بعد جهت امکانی جرم فلک مادون. و چه دارم میگم؟ این تصویر از نظام مشروع داشتن خیلی کمک میکنه که ما تو مباحثی داریم پیش میریم بعضی جهاز گنگ نشیم، راه گم نکنیم. اینو خیلی روش فکر کنید. این که گفتم حالا ما قبول نداریم این نظام رو، این نظام مخدوش از جهات، ولی یکی از دلایلی که مثلا مشروع مثلا یکی مثلا بوعلی به اینجا کشیده شد این بود که اینها متأثر از هیئت بطلیموسی بودن. یکی از منجمانه حالا قدیم کی بوده؟ بطلیموس. بطلیموس هم نه
یونانی،
بطلیموس مرحوم علامه حسن زاده میفهمون درستش بطلیموسه نه بطلیموس. حالا ولی یه یا عقب جلو شدن خیلی چیز نبریم، اما نکته یکی هست اینه که این آقای بطلیموس تو هیئت خودش اومده بود چیکار کرده؟ برای اینکه محاسبات نجومی رو دقیق در بیاره اومده بود عالم رو استاد پوست پیازی مرحله بندی کرده بود که 9 تا فلک توش تصویر کرده بود، 9 فلک که این فلک یکی روش میگن فلک قمر.
برای بعد از اسلام؟
نه قبل از اسلام. فلک دو هست که میشه زهره، 3 میشه عطارد، 4 میشه شمس، همجوری 5 بله 5 میشه اگر اشتباه نکنم مشتری زحل، همین سیاره‌های منظومه شمسی عمده اسمش اینا ستاره و ایناست که بعد از فلک نهم، فلک نهم میشه فلک اطلس آخرین فلک.
خب
داره فلک اسمای دیگه هم داره. خب حالا همین من هم
سیارات
اسم سیارات عمده هم ببینید
عقل اولی که فهمیدیم یه بحثی داره هستش که عقل اول هم برسته
نه مخلوق اول صادر نخستین بله
اینو فلاسفه هم قبول دارن و به لحاظ مثلا چیزش چیکار میکنن بین اینکه
بالاخره حضرت رسول قبول دارن، قطعا قبول دارن، فلاسفه قبول دارن. من الان تو ذهنم یه ذره تردید دارم که بوعلی مثلا با این نظام هم آیا عقل اول منطبق بر حقیقت رسول الله میکنه دیگه. ولی قشنگ صدا این بحث مفصل داره، این اصلا داره. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. خب نظام فلسفی صدا متفاوته، اینجور نیست شما. بله اینو فلسفه هم دارن قبول داره. یعنی من اینو به شما با ضرس قاطع عرض میکنم که فیلسوفان مسلمان یکی از دغدغه‌های اصلیشون فهم آیات روایات بوده. حتی بوعلی، حتی شیخ اشراق. این خیلی مهمه، خیلی تفاوت ایجاد میکنه در نوع کار فیلسوف. این غیر از این میشه که تهمتی که میزنه به فیلسوفان مسلمان، میگن اینها عرض کنه خدمت شما کاری به خدا و پیغمبر و دین ندارن. این تهمتی است که میزنه فیلسوف. میگه همین الان هم میگن، میگفتند و میگویند و آهان سلام آزان علیه السلام ظهور بکنه اون موقع خلاصه شاید یه سری حقایق روشن بشه. بقید میکنی ولی دغدغه بوعلی مثلا برسیم بجلو تبرین بحثا مباحث مثلا نمت های بعدی مثلا نمت 8 بحث محشر و سعادت، نمت 9 مسئله مقام تارافی، نمت 10 بحث اعجاز. خب اینا چیه؟ مسئله دینی که ایشون داره در موردش صحبت بکنه. خب ببینید تو نظام فلسفه مشاق ما 9 تا فلک داریم. این افلاک دارای نفس هم. وقتی صحبت نفس میاد یعنی باید یک جنبه تجربی باشد که اراده و شعور هم درش وجود دارد. اینها برای افلاک هم نفس قائلند. بعد حالا ببینید من اینا رو توضیح بدم. ببینید همجور میاد پایین میاد پایین میاد پایین میاد تا میشه من عقل نهم اصلا فلک اول رو ایجاد میکنی که فلک قمره و عقل فعال که میشه عقل دهم. عقل فعال میشه عقل عاشق. خب عقل عاشق دیگه ذیل خودش دیگه عقل و فلک دیگری رو ایجاد از نگاه مشاء ها. ببینید رفقا تأکید میکنم این نگاه حکمای مشاست، نمیخوام بگیم درست یا غلطه، اینها اینجوری تحلیل کردن. دیگه ذیل خودش دیگه عقل و فلک دیگر ایجاد نکرده. چی ایجاد کرده؟ عالم ماده را، عالم عناصر رو. که بعد حالا این عالم عناصر و ماده در اینجا ما دستی از نفوس رو داریم. سه دسته از نفس: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی تو عالم ماده. خب اینجا علامه جناب بوعلی میفهمد فن نفس الارضیه و سماویه. نفس ارضی یعنی چی؟ یعنی اینها. نفس سماوی یعنی چی؟ یعنی اون نفوس از ابتدای بله نفوس ارضی. این سه دسته از نفس تو حال ماده است: نباتی، حیوانی، انسانی. میشه نفوس ارضی. نفوس سماوی میشه نفوس افلاک. روشن شد مسئله؟ خب بله حالا در مورد ویژگی‌های جدی‌ترش باز دوباره بپردازیم. عمده مباحثی که در بحث نفس از توی نمت سه 30 فصل داره، مباحث بسیار عمیقی توش به تجربه عمیقی توش هست، مباحث بروزی توش هست، مباحث بروز همین مباحث امروز تازه دربارش من حرف بزنیم. از فصل اول تا فصل 25 در مورد نفوس ارضیه. فصل 26 وارد بحث نفوسش میشه، سماوی میشه. حالا دیگه برای اینکه ما خیلی باش درگیر نیستیم. البته از فصل 26 حالا یه نکته‌ای وجود داره. اینکه ببینید تو کار بوعلی بر اساس نظام متعارف مشاء نظام فلسفه اینجور تحلیل کرده. ولی گهگاهی وقتی خواسته مثلا نام ببره میگه لا یبعد ان یکون مثلا اینجور، یا یجوز ان یکون. به نظر شما این عبارات ها اشعاری درش میشه پیدا کرد که بوعلی ممکنه این علل مبنا داره بگه؟ شاید نظر خودش این چی نباشه. این چینش نظام فلسفی تو بیان بوعلی آمده گفته بر اساس همونم عمدتا حرف زده، ولی گهگاهی این تعابیر این چنینی به کار برده که این نشون میده که ظاهرا احتمال میرود که خود بوعلی ممکنه که از این دستگاه فلسفی تو نظر خودش فاصله گرفته باشه. باز نگاه کنید یه نکته که میشه عرض بکنم. ببینید الان ما تو این چینش نظام هستیم، عالم عقول داریم. ببینید از این عالم ماده تا عقل اول کلن عالم چیه؟ عقوله. عالم عقول یک دفعه میشه به عالم هم ماده. صحبتی از عالم برزخ و مثال چی؟ نیست. تو دستگاه فلسفه مشروع ما عالم برزخ و مثال چی؟ نداریم اصلا. و این موضوعی خلال منقصیست که حکم مشروع باش رو هستن. بعضی جاهای اشکال جدی میشه خودش نشون میده و اینها به چالش میفتن در تحلیل برک از مسائل. یکی از مهمترینش مسئله ادراک صورت خیالی است. یه مسئلهش مسئله هم برزخ شرعی خودمونه، برزخ شرعی. آره دیگه، چون اینا تو نظام هستیشون عالم برزخ ندارن. میمیریم کجا میریم؟ یه سر میره تو قیامت؟ برزخ خوب است. این مسئله است که حالا باش شده است. خب
این نقطه
این که فلک
از نو میاد به پایین
نقطه است که دیگه عقل از یک میاد به پایین، افلاک از یک از پایین از یک میره به بالا. خیلی ظاهرا بچه من حتی خبر ندارم همون افلاکی که مطرح بوده براشون ظاهرا زیر سر همون یه دو سه خط بخونیم ببینید. النمت سالس فن نفس الارضیه و السماویه انما فصل النفس الا الارضیه و السماویه. بوعلی توی عنوان نمت تفصیل داد. این دیگه رفقا با ساختار اشاراتون آشنا هستید دیگه. متن از بوعلی است، شرح از خواجه است. جناب خواجه نصیر در مقام شرح کلمات بوعلی اونجوری که همون ابتدای نمت اول تذکر میده میگه من تعهد میکنم که چی؟ بیانات بوعلی را شرح کنم و مخالف حرف بوعلی چیزی را نگویم. اما دو سه جا چهار جا بوعلی تخلف داره. آره یعنی یکی دو جا شاید اصلا متوجهش نشده، یکی دو جا هم متوجه هست و عذرخواهی میکنه میگه تو بحث علم ربوبی تو نمت هفتم. بله نمت هفت اصل 17 نمت هفت اونجا میگه که من اینجا اگر شد تعهد کنم ولی نمیشه توضیح ندم با عرض اعتذار من یه توضیح میدم و شروع میکنم توضیح دادن و یه تقریبا یک صفحه توضیحاتی رو بر اساس نظر خودش میده که خلاف نظر من است. و از طرف یه کار دیگه که جناب خواجه انجام میده چیه؟ اینه که نوعا اشکالات جدی و اساسی فخر رازی در شرح اشارات فخر رو چی؟ میارد اینجا مطرح میکنه و جواب. بله بله نه شرح محاکمات و مال این محاکمات زیل این توی حاشیه هم شرح خواجه. بعد ببینید یه چیزی میخواستم عرض کنم. بله حالا فراموشم شد. خب این ساختار است که کتاب اشارات داره.
سن کتاب علامه حسن زاده داده بود هم شرح
خواجه
رو داره هم
تعلیقات های حسن داره. بله این کتاب تعلیقات تعلیقات و شرح کیه؟ قطب الدین رازی رو داره.
این هم شرح علامه رو داره هم شرح خواجه رو داره.
بله شرح علامه نیست، حواشی
هم حواشی هم شرح. بله
خیلی انما فصل نفس الى الارضیه و السماویه. این ارضیه و السماویه هم براتون توضیح دارم که منظور از ارض و سما چیست. به نفوس افلاک میگن نفوس چی؟ سماوی. در مقابل نفوسی که در عالم ماده هست که میشه نفوس ارضی.
این نفوسی که تو بحث طبیعی میتونیم بخاطر همون جنبه جرمی بودن افلاک.
بله
افلاک مادی هم در
نفوس مادی هم. بله یکی جرم افلاک مادی است. حالا من دیگه توضیح دیگه اینجا هست عرض نکردم خدمت شما.
چجوری اینا به این
حالا دیگه
خارج از عالم ماده است ولی دوباره جرم افلاک
در این حالی که ورای عالم ماده هست ولی خودشون مادی هستن. و ببینید رتبه‌شون هم به همین سبکا. ببینید رفقا ببین الان این فلک نهم، فلک نهم یک کوکبی دارد کمون بشه اطلس. این مافوق عقل دومه. فلک هشتم مافوق عقل سومه. فلک هفتم مافوق عقل چهارمه. بله؟ نه نه بالای اوست. یه بعد دیگه رفقا یک این محیطی که این فلک چون فلک دائما در حال چیه؟ یک حرکت دائمی دورانی داره، دایره‌ای داره. خب؟ بعد اون سیاره‌ای که هست اون سیاره که هست میگن بستان نگین انگشتر، نگین انگشتر در اون فلک هست که این هی میگرده میگرده، این هم اون نگین انگشتر هم هی داره چی باش میگرده. بعد این محیطی که این میگرده، این محیط، این خطی که مثلا میشه فلک نهم، این خط مادیست، جرمشی دارد؟ مادی دارد. این خلل هاست دیگه، خلل داره مشخص. این الان یاد این ذره تعامل کنه متوجه
ماده نمیده این ماده،
همون دیگه، همون در این مافوق عقلم هست مثلا. این مثلا
انگاری یه قول در که آلا مثال میتونیم در
بیاریم، نگفتن نفس ندارن، مشاء نداره آلا مثال رو نداره،
چون آثار ماده رو داره ولی بالای
دیگه. حالا اینا برای ارتباط
چه قرائنی در
این حرف شما حرف خوبیه ها، ولی نکتهش اینه که اینها به هیچ وجه به مرتبه مثالی والا اشاره نکرده. اتفاقا ربط ماده، عالم مادهی که تو نگاه مشا عالم کون و فساد و تغییره با ورای خودش که عالم حق باشه از همین راه، حالا میرسیم شما عرض کنیم به تدریجی اینها رو میگیم. ولی نکتهش اینه که اینها به نفقا اینا رو الان تصویر سازی بکنید برای خودتون کمکتون میکنه. این فلک یک جرم مادیه که یک فلکی داره، یک عرض قمری دارد، یک حالا قمر که میگیم یک کوکبی دارد، حالا کوکب که مثلا اونجا میگن اطلس، بعد میشه ندم زمان این اینجا یاد داشتی دارم در قسامی که بهتون میگم. بله ببینید، فلک قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ از پایین به بالا، مشتری، زحل، بروج، اطلس. بله؟ حالا این اسمشون یادم نمودو گفتم اینا. آره هم همین. دقت می‌کنید این چیه؟ این کوکب به سان یک نگین انگشتریه که این مثلا این عرض کنم این فلکه این دائما در حال حرکته، اینم این کوکبم توش چی وجود داره. بعد این تکونم نمی‌خوره، یعنی سر جای خودش میخکوبه، یعنی مثلا دقیقا مثل انگشتر. شما این انگشتر هزار دارم بگردونی، این نگین جاش تغییر نمی‌کنه.
حالا مدارش جرمادیه،
جرمادی اون نگینه میشه اون کوکبی که در اون فلک هست. حالا اونم ماده است، بعد جرمش جرم شفاف. حالا اینا باید برسیم کم کم میگیم. جرمش جرم شفاف هست و این خب
این مثلا مثلا اونقول رو چجوری تصور میکنن؟ چیز مادی
مجرد نه؟ اونقول مجرد ذاتن و فعلا
چجوری میتونه این چیز مادی احاطه داشته باشه؟ ولی
حالا بذار بخونیم کم کم اینا، شاید تو لابلا پاسخهایی رو در این مسئله
افلاک و مادی میدونم.
بله دیگه، حالا این خلل هاییست که به ذهن ما میاد، شاید اینها برای خوشون توجیهاتی داشته باشن. انما فصل نفس الى الازیه و السماویه لانها لا تقا علیه ما بمعنى واحد بعد اشتراک ما فی معنى ما. رفقا کتاب هم تهیه نکردید ها؟ این از این از نفس لنه ها، این نفس لا تقا علیه ما به معنی واحد، صدقش بر نفس ارضی و نفس سمامی به معنی واحد است، مشترک نفسی است. بعد اشتراک هما فی معنی ما، نسبت نفس ارضی و سمامی در تعریف به لحاظ معنا نسبت اشتراک نفسی است، لذا اینها رو جدا کرده، گفته نفس ارضی نفس سمامی، نگفته نفس مطلق، نگفته نفس. اگه مفت نفس بعد عرض هم رو اشاره میکرد مخلوق باید مشترک معنوی میشد. اما حالا در ادامه تعریفی که ارائه میکنه ایشون روشن میشه که نفس از این نفس هم به لحاظ معنا هویت واحدی ندارن و نمیتوانن اصلا هویت واحد داشته باشن با توجه به توضیحی که مورد نفس سمامی داده میشه. خب فن معنا مشترک اون قسمت اشتراکیشون چیه؟ قولنا کمال اول و لجسم طبیعی، این تعبیر کمال اول برای جسم طبیعی. این کمال اول برای جسم طبیعی رو فقط تو بدای نهایی باید خونده باشید، یادتون میاد اونجا تعریف حرکت میگفتیم کمالون سان ها؟ کمالون چی بود تعریف حرکت؟ کمالون اولون لما بالقوه من حیث انها بالقوه، درسته این تعریفی که ارسطو داشت برای حرکت،
کمال اول
کمال اول بعد از کمال دیگریست. یه کمال اولی داریم، کمال ثانوی داریم. اون حرکت میشه کمال ثانوی بعد از کمال اول. کمال اول چیه؟ نفس. ببینید
آره ماده و صورت کمال اول.
آره دقیقاً کمال اول یعنی چی؟ آقا الان مثلا فرض بگیرید که یک دانه تبدیل می شود به گیاه، به درخت. بعد مثلا میگیم آقا این درخت سیب است، این مثلا بوته گندم است، بوته برنج است. الان این که میگیم این بوته گندم است، بوته برنج است، درخت سیب است، این یک کمالی برای اون جسم هست یا نه؟ اون جسمی که الان در دل این درخت وجود دارد، ها؟ این میشه کمال اول. یعنی این کمال اول از این جهت که آنچه که اون صورتی که الان دارد این جسم را تدبیر میکند، صورت چیه؟ مثلا درخت سیب است. این میشه کمال اول. که بعد کمالات دیگری پس از اون میتواند پیدا کند، مثلا حالا اگر عوارض خاص پیدا کردن، مثلا سیب زرد، سیب قرمز، رنگ سبز قرمز یا عرض کنم زرد پیدا کردن، اینا عوارض، این عوارض میشن کمالات چی؟ ثانویه. که بعد حالا بحث حرکت هم همونجا باید مطرح کرد. کمال اول هر جسمی اون فعلیت اولیه اون میشه کمال اول او، که میشود همین صورت او که اینجا میشه نفس. کمال اول و لجس طبیعی هنوز تمام نشد تعریف نفسا، این قسمت اول تعریف. بعد خودش توضیح میده اما کمال اول فقط مر بیانه، بیانش گذشت. در کجا؟ تو نمط دوم فصل 22. اینا رو بنویسید اگر مثلا نمیدونم کتاب ما که نوشته فصل 22 از نمط دوم صفحه 339 کتابی که ما داریم، ببینید اونجا چی فرموده. اونجایی که فرموده فی بیان کیفیت تولد المرکبات من اصول الاربعه، اینجا گفته چی؟ توضیح میده جناب خواجه، میگه ذو صورت لا نفس له، ذو صورت هی نفس قاضی، ذو صورت هی نفس قاضی. یعنی همینجوری مراتب نفس نبات از جماد، بعد نفس نباتی، نفس حیوانی رو میگه. میگه و جمیع هذه الصور کمالات اولا، فان الکمال ینقسم الى منبن هو صورت کل انسانیه و هو اول شیء یحل فی الماده. من توضیح دادم یحل فی الماده یعنی وقتی یه چیزی به فعل میره، به فعلیت میرسه، اولین چیزی که در فعلیت او هست میشه همون کمال او که میشه نفس او. خب
92
فصل 22 همین چند مثلا شاید 20 صفحه قبل‌تر از این بحثی کردن داریم.
نرفتار محاکمات 93 نه
خب حالا دیگه اینو من دیگه نمیدونم. و عمل جسم، و عمل جسم گفتیم کمال اول لجسم طبیعی. جسم چیه؟ هاهانا به معنی الجنس للماده، جسم که به سان جنس است، یعنی به نحو لا به شرط است. للماده به نحو به شرط لا نه. چرا لا به شرط است؟ تا بتونه قیود بعدی را چی؟ بپذیرد دیگه. این توضیح به شرط لا به شرط تا قبلا ناتون بدا اینهای بعد مسئله شو حل کرده باشید. اما طبیعی فما یقابل صناعی، این غیر طبیعی در مقابل چیه؟ صناعی. صناعی
نیست، بیان خارجی است.
بله بله بله، اون که فرانتزی میگه. و اما طبیعی فما یقابل صناعی، در مقابل صناعی است. طبیعی یعنی چی؟ یعنی صناعی. صناعی چیه؟ آقا مثلا این میز رو من ساختم، این میز که جسم طبیعی نیست. بله توش اجزای طبیعی داره ولی خودش جسم طبیعی نیست. ماشین رو ما انسان میسازه، این جسم طبیعی نیست. خانه رو انسان میسازه، این خانه جسم طبیعی نیست. چون وقت تمام شده دیگه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.